بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خوش آمد عرض میکنم به حضار محترم، برادران و خواهران عزیز، چه برادران و خواهرانی که از مجموعه مربوط به اهل بیت علیهم السلام، مجموعه جهانی اهل بیت اینجا تشریف دارم، و چه برادران و خواهرانی که مربوط به اتحادیه رادیوها و تلویزیونهای کشورهای اسلامی هستند، و چه خانواده محترم شهیدان که در اینجا تشریف دارم. از خداوند متعال برکات اون رو برای همه شما مسئلت میکنم. درباره مجمع جهانی اهل بیت و همچنین اتحادیه رادیوها و تلویزیونها چند نکته رو مایلم عرض بکنم. اما در مورد مجمع جهانی اهل بیت، اهمیت این مجمع انتساب به اهل بیت علیهم السلام است، چون خداوند متعال درباره اهل بیت پیغمبر با صراحت تمام در قرآن بیانی دارد که این بیان درباره کمتر مجموعه ای در قرآن تکرار شده است، و اون این از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. معرف اهل بیت، طهارت آنها و تطهیر الهی نسبت به آنها است. خب این تطهیر ابعاد زیادی دارد. اگر مجموعه خود را منتسب به اهل بیت علیهم السلام می داند، باید لوازمی را ملتزم باشد. این عرض ماست، لوازمی هست که باید به این لوازم ملتزم شد. ائمه علیهم السلام تلاششون عبارت بود با مجاهدت در این چند هدف: اولا زنده نگه داشتن معارف حقه اسلامی، اصول و مبانی اسلامی، اینها رو زنده نگه دارن. حکومت‌های ظالم و تواغیت و امت سعیشون این بود است که معارف اسلامی رو یا نابود کنند یا قلب کنند، عوض کنند، تحریف کنند. ائمه علیهم السلام یکی از مهمترین رشته های حرکاتشون ایستادگی در مقابل این بوده، حفظ معارف اسلامی، احیاء معارف اسلامی. اینه. یکی از کارهای دیگر ائمه علیهم السلام اقامه احکام الهی بوده است، سعی در اقامه احکام الهی، چه در زمانی که حکومت دستشون بود چون زمانی که از حکومت و از قدرت برکنار بودن، تلاششون مصروف بود برای اینکه بتوانند احکام الهی را در جامعه محقق کنند. اینم یک کار دیگر ائمه علیهم السلام، مجاهدت فی سبیل الله بود که شما در زیارت ائمه میخونید اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، حق جهاد، یعنی هیچ کم نگذاشتند در مجاهدت در راه خدا، با همه وجود، با همه توان، با همه ظرفیت در راه خدا مجاهدت کردند. این هم یک بخش مهم از این مجاهدت که خود یک سرفصل جداگانه است، مبارزه با ظلم و مبارزه با ظالم بوده است. زندگی ائمه علیهم السلام سر تا پا عبارت است از مبارزه با ظلمه، مبارزه با ظلم. علت اون فشارها و مطموم شدنها و شهید شدنها و اینا هم همش همین بوده، چون با ظلم و ظالم مبارزه میکرده. خب این زندگی ائمه است. ما حالا میخواهیم پیروان اهل بیت باشیم، باید این چیزها رو رعایت، این چیزها رو بایستی رعایت، بایستی معارف اسلامی رو ترویج کنیم، بایستی اقامه احکام الهی رو جزء اهداف خودمون بدانیم، باید در راه خدا با همه وجود مجاهدت کنیم، باید با ظلم بجنگیم، با ظالم بجنگیم، مبارزه کنیم. این وظیفه ماست. خب مجاهدت فقط جنگ نظامی نیست، مجاهدت اهم است از انواع مبارزات، از مبارزات فرهنگی گرفته تا مبارزات سیاسی تا مبارزات اقتصادی، اینا همه داخل در عنوان مجاهدت است. ذهن فقط نرود به جنگ نظامی. یک وقتی هم ممکنه در یک جای جنگ نظامی پیش بیاد، لیکن همه مجاهدت اون نیست. امروز به نظر ما مصداق مجاهدت که در مقابل ما مسلمان‌ها، ما پیروان اهل بیت قرار دارد، عبارت است از مبارزه با نقشه‌های استکبار در منطقه اسلامی. امروز بزرگترین مجاهدت این، با نقشه‌های استکبار باید مبارزه کرد. این نقشه‌ها را باید اول شناخت، اول باید دست دشمن رو بخوانیم، بدانیم چه کار میخواهد بکند، بعد بنشینیم برنامه ریزی کنیم، با اهداف دشمن مبارزه کنیم. فقط هم حالت دفاع نیست، انفعال نیست، مبارزه اهم است از دفاع و هجوم. یه وقت لازم انسان در مواضع دفاعی قرار بگیره، یک وقت هم لازم است در مواضع هجومی قرار بگیرد. در هر دو حالت هدف عبارت است از مبارزه با برنامه‌های استکبار در این منطقه که دشمن اساسی و اصلی است. به خصوص هم در کل منطقه اسلامی، به خصوص در این منطقه‌ای که غرب آسیا است، این منطقه‌ای که اروپایی‌ها اصرار دارن اسم او رو بگذارن خاورمیانه، یعنی شرق را به نسبت اروپا می‌سنجن. یک جا شرق دور است، یک جا شرق میانه است، یک جا شرق نزدیکه. این تکبر اروپایی‌ها از اول این شده اینجا خاورمیانه، اسم خاورمیانه غلطه، غرب آسیاست اینجا. اینجا آسیا یک قاره بزرگی است، ما در غرب آسیا قرار داریم. این منطقه منطقه بسیار حساسی است، منطقه است از لحاظ راهبردی مهم، از لحاظ نظامی مهم، از لحاظ منابع زیرزمینی مهم، از لحاظ ارتباط بین سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا مهم، منطقه مهمی است. روی این منطقه برنامه دارن، نقشه دارن، باید نقشه ها رو ببینیم چیست، با این مقابله کنیم. این شد مجاهده، جاهدو فی الله حق جهاده. قرآن به ما میگه جاهدو فی الله حق جهاده، جهاد فی الله امروز اینه. توطئه علیه دنیای اسلام به این منطقه بالخصوص جدید نیست، از سالها قبل، از 100 سال قبل، از دوران جنگ جهانی اول به این طرف، این منطقه دستخوش فشارهای فراوان قدرت‌های مستکبر بود. حالا یه روز انگلیس بود، یه روز آمریکاست، یک روزی در یه دوره فرانسه بود. قدرت‌های استکباری 100 سال یا بیشتر است که اینجا مشغولند. لکن این فشارها و این برنامه ریزیها و این توطئه‌ها از دوران پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شدت پیدا کرد، چون حادثه پیروزی اسلام در یک کشور مهمی، کشور بزرگی، کشور حساسی مثل ایران برای استکبار گیج کننده بود. اوائل تا مدتی قدرت تحلیل از اینها گرفته شده بود، ما دنبال می کردیم، مسائل رو می دیدیم، اوائل گیج بودن. بعد که به خود آمدن فشارها رو شروع کردن. محور فشار هم جمهوری اسلامی ایران بود. علت هم این بود که میخواستن این تجربه در درجه اول، همتشون این بود که این تجربه در دیگر کشورها تکرار نشود، دنبال این بودن. لذا به فکر افتادن که فشارها رو روی ایران زیاد کنن. الان ما 35 سال به فشارهای دشمن عادت کردیم، ملت ایران عادت کردن به فشارها، تهدید، تحریم، فشار امنیتی، توطئه‌های گوناگون سیاسی، انواع و اقسام فشارها رو ما 35 سال با اینها مواجه هستیم. این از دوره پیروزی انقلاب در ایران. لکن بعد از نهضت بیداری اسلامی که در 4-5 سال قبل در شمال آفریقا شروع شد، مصر و تونس و بعضی جاهای دیگر، این شدت عمل دشمنان مضاعف شد. یعنی به معنای واقعی کلمه دشمن سراسیمه شد، دستپاچه شد، کارهای زیادی کردن، الان ادامه دارد. البته اونا تصورشون این است که نهضت بیداری اسلامی را سرکوب کردند. بنده حقیر نظرم این است که نهضت بیداری اسلامی سرکوب شدنی نیست. درسته یک کارایی کردن، لکن این نهضت وجود دارد. حالا یه خود زودتر یه خود دیرتر جایگاه خودش را پیدا خواهد کرد. اونا به هر حال در این چند سال اخیر تلاشاشون رو افزایش دادن، کارهای زیادی کردن. عوامل جدیدی رو وارد معادلات کردن. اساس نقشه دشمن دو چیز. اول من این رو بگم، دشمن که ما میگیم به یک موجود خیالی و توهمی اشاره نمی کنیم. دشمن، مراد ما از دشمن عبارت از نظام استکبار. استکبار، یعنی قدرت های استکباری، قدرت هایی که حیاتشون متوقف بر سلطه بر دیگران است، دخالت در امور دیگران، در اختیار گرفتن منابع مالی و حیاتی دیگران، اینا استکبار است. یا به تعبیر دیگری سردمداران نظام سلطه. ما یک عنوانی داریم در ادبیات سیاسیمون و اون عبارت است از نظام سلطه، یعنی تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. این نظام سلطه است. اون کسانی که سردمداران نظام سلطه‌اند دشمن اونانند. اگر یک مصداق خارجی هم بخوایم براش مشخص کنیم، رژیم ایالات متحده آمریکا است. مظهر کامل نظام سلطه رژیم ایالات متحده آمریکا. بعضی دیگه هم البته هستند، منتها از همه عینی‌تر، واضح‌تر، روشن‌تر رژیم ایالات متحده آمریکا است که از اخلاقیات انسانی هیچ بهره‌ای ندارند، در انجام جنایت هیچ ابایی ندارند، همه جور جنایتی، و این جنایت و این فشار و این خشونت رو هم خیلی راحت در زیر لبخند، در زیر الفاظ متعارف، الفاظ خوب، زیبا پنهان میکنن. این نظرش اینه. بنابراین دشمن که میگیم یعنی این. این دشمن نقشش در این منطقه بر عمدتاً بر دو پایه استواره، البته شعب زیادی دارد، لکن عمده این دوتاست. یکی عبارت است از ایجاد اختلاف، دومی عبارت است از نفوذ. این اساس نقشه دشمن در این منطقه است. ایجاد اختلاف، اختلاف بین دولت‌ها و بعد اختلاف بین ملت‌ها، که این خطرناکتر از اختلاف دولت‌ها اختلاف ملت‌هاست. یعنی دل‌های ملت‌ها رو نسبت به یکدیگر چرکین کنند، عصبیت بیافرینند با نام‌های مختلف. حالا یک وقت مسئله پان ایرانیسم و پان عربیسم و پان ترکیسم و این حرفا بود، یک روزم مسئله سنی و شیعه و تکثیر و این هاست. به هر عنوانی که بتوانن ایجاد اختلاف کنن، این یک قلم از کارهای این هاست که به شدت دارن روی این کار میکنن. البته متخصص این کار انگلیس ها بودن، اونا تخصص دارن در ایجاد اختلاف مذهبی، اونا تخصص دارن. آمریکایی‌ها هم از اونا یاد گرفتن و با همه وجود امروز دارن کار میکنن. این گروه های تکفیری که مشاهده میکنید، اینا همه ساخته دست اینها هستن. ما این رو البته از چند سال پیش گفتیم، بعضیا تردید داشتن، امروز خود آمریکایی‌ها دارن اعتراف میکنن، اعتراف میکنن که داعش رو اونها به وجود آوردن، اعتراف میکنن که اون جبهه النصره رو اونها به وجود آوردن، تکفیری ها رو اونها به وجود آوردن، خودشون درست کردن. یه عده مسلمان ساده لوح، اگرچه صادق، گول اینها رو خوردند. مهم اینه، این چیزی که برای ما خیلی عبرت آموز است و باید بهش توجه کنیم، این است که گاهی انسان صادق النیه به خاطر عدم بصیرت داخل نقشه دشمن کار میکنه. این اتفاق افتاد. یک مثال واضحش مسئله سوریه است. وقتی که در تونس، در مصر با شعارهای اسلامی حکومت‌های طاغوتی سرنگون شدند، بلافاصله آمریکایی‌ها و عوامل اسرائیلی در صدد بر آمدن که از این فرمول برای نابود کردن دولت‌های مقاومت و کشورهای مقاومت استفاده کنند، رفتن سراغ سوریه. یه عده مسلمان ساده و بی‌بصیرت در این نقشه قرار گرفتن، کار سوریه رو به اونجای رسوندن که مشاهده میکنید 4 ساله 5 ساله یک کشور رو دچار یک چنین تلاطمی کردن که معلومه نیست کی تمام بشه. این کاری بود که دشمن کرد. مسلمان ساده لو هم در نقشه دشمن قرار گرفت، جدول دشمن را پر کرد. این اتفاق میفته در موارد زیادی. گروه های تکفیری را اینها درست کردن، جماعت های حتاک و جرار و جبار رو اینا درست کردن و به جان امت اسلامی انداختن. این رو به عنوان جنگ مذهبی وانمود میکنن. من به شما عرض میکنم امروز این اختلافاتی که شما میبینید در عراق و در سوریه و در بقیه جاها سعی میشود عنوان دعوای مذهبی به اون داده بشه، به هیچ وجه دعوای مذهبی نیست، دعوای سیاسی است. جنگ در یمن جنگ سیاسی است، نه جنگ مذهبی. به دروغ میگن که بحث شیعه و سنی است، در حالی که شیعه و سنی نیست. اونایی که زیر بمباران سعودی ها در یمن دارن بچه و زن و کودک شیعه ها رو بیمارستان و مدرسه رو از دست میدن، بعضیشون شافعی هستند، بعضیشون زیدی هستند، بعضی شیعه و سنی نیست. دعوا دعوای سیاسی است، دعوای سیاست هاست. امروز یک چنین وضعی رو اینها در منطقه دارن به وجود میارن، به وجود آوردن، ایجاد اختلاف کردن. تلاش باید کرد این اختلافات از بین برود. ما صریحاً و علناً به همه گفتیم ما دست دوستی به سمت همه دولت‌های منطقه، دولت‌های مسلمان دراز می‌کنیم. با دولت‌های مسلمان ما هیچ مشکلی نداریم، البته با بسیاری از همسایه‌ها، یعنی اغلب همسایه‌هامون، روابطمون روابط دوستانه و برادرانه است. در شمال، در جنوب، در غرب، در شرق، کشورهایی که دور بر جمهوری اسلامی ایران هستند با ما روابط خوب دارن. البته بعضی ها هم نزدیک و دور اختلاف دارن، لجاجت میکنن، خباثت میکنن، این هست البته. لیکن ما از طرف ما بنامون بر ارتباطات خوب با همسایگان دولت ها و بالخصوص ملت ها، با ملت‌ها ارتباطات کشور ما با ملت‌ها ارتباطات خوبی است. ما البته اعتقادمون پایبندی به اصول و مبانی است. ما میگیم بایستی اصول محفوظ بماند. امام بزرگوار ما به برکت پایبندی به اصول بود که توانست انقلاب را پیروز کند و انقلاب را حفظ کند و جمهوری اسلامی را ثبات ببخشد. پابند به اصول بود. یکی از اصول اشداء علی الکفار رحماء بینهم است. یکی از اصول ما با دشمنان با استکبار سر آشتی نداریم. با برادران مسلمان بنای بر دشمنی و عداوت نداریم، بنای بر دوستی و رفاقت و برادری داریم، چون معتقدیم باید اشداء علی الکفار رحماء بینهم بود. این درس امام بزرگوار ماست، این خط مسلم جمهوری اسلامی است. ما در حمایت از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نمی کنیم، نکردیم، از اول هم نکردیم. امام بزرگوار خطش این بود. امام همون رفتاری را که با مقاومت شیعه در لبنان داشت، همون رفتار را با مقاومت سنی در فلسطین داشت. بدون هیچ تفاوت. ما همون حمایتی را که از برادرانمون در لبنان کردیم از برادرانمون در غزه کردیم بدون هیچ تفاوت. سنی اونا سنی بودن، اینا شیعه. مسئله برای ما دفاع از هویت اسلامی است، حمایت از مظلوم است، مسئله فلسطین است که امروز در رأس مسائل منطقه مسلمان ها مسئله فلسطین است. این مسئله اصلی است برای ما. در دشمنی هامون هم فرق نمی کند. امام بزرگوار مبارزه کرد با محمد رضای پهلوی که شیعه بود به حسب ظاهر، همینطور مبارزه کرد با صدام حسین که سنی بود به حسب ظاهر، البته نه اون شیعه بود نه اون سنی، از اسلام بیگانه بود در حدشون، اما ظاهر او سنی بود ظاهر او شیعه بود. امام یک جور با هر دوی اینها مبارزه کرد. مسئله سنی و شیعه و مذهب و اینها نیست، مسئله اصول اسلام است. کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا، این دستور اسلام است، این راه ماست، این خط ماست. تشدید اختلافات در دنیای اسلام ممنوع است. ما با رفتارهایی که بعضی از گروه های شیعه انجام می دهند که موجب اختلاف می شه مخالفیم. ما صریحا گفتیم با اهانت به مقدسات اهل سنت مخالفیم. یه عده از این طرف یه عده از اون طرف بر آتش دشمنی ها می افزایند و اونها رو تشدید می کنند. خیلی یاشون هم نیتاشون نیتای خوبیست، لیکن بصیرت ندارن. بصیرت لازم است. باید دید دشمن نقشش چیست. نقشه دشمن در درجه اول ایجاد اختلاف است. نقشه دوم دشمن نفوذه. میخوان در کشورهای اسلامی و در کشورهای این منطقه یک نفوذی به وجود بیاورند که تا ده ها سال ادامه داشته باشه. امروز آمریکا آبروی گذشته را در این منطقه ندارد، میخوان این رو بازسازی کنند. در کشور ما هم قصدشون همینه، در ایران هم نیتشون این. اونها به خیال خودشون در این جریان توافق مذاکرات هسته‌ای و این توافقی که حالا معلوم نیست، در نه در اینجا هنوز تکلیفش معلومه نه در آمریکا، هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم اونجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول. نیت اونا این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله‌ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی اونها رو، نه حضور سیاسی اونها رو، نه نفوذ فرهنگی اونها رو. با همه توان که این توانم به حمدالله امروز توان زیادی است، مقابله خواهیم کرد، نخواهیم اجازه داد. در منطقه هم همینجور، در منطقه هم اونها میخواهن نفوذ ایجاد کنن، حضور برای خودشون دست و پا کنن و اهداف خودشون رو در منطقه دنبال کنن. ما به حول و قوه الهی تا اونجایی که بتوانیم نخواهیم گذاشت این اتفاق بیفتد. سیاست‌های ما در منطقه نقطه مقابل سیاست‌های آمریکاست. ما تمامیت ارضی کشورهای منطقه برامون بسیار مهمه. تمامیت ارضی عراق، تمامیت ارضی سوریه، اینا برای ما کاملا مهمه. اونها دنبال تجزیه هست. بنده از قبل گفتم که آمریکایی‌ها دنبال تجزیه عراقن. بعضی ها تعجب کردن. اخیراً خود آمریکایی‌ها تصریح کردن که دنبال تجزیه عراقن. میخوان عراق رو تجزیه کنن. اگر بتوانن میخوان سوریه رو تجزیه کنن. میخوان کشورهای کوچک کوچک و تحت فرمان به وجود بیارن. به حول و قوه الهی اتفاق نخواهد افتاد. ما از مقاومت در منطقه دفاع میکنیم، از مقاومت فلسطین که یکی از برجسته ترین فصول تاریخ امت اسلامی مقاومت فلسطین است. در طول این سالها از این دفاع میکنیم. هر کسی با اسرائیل مبارزه کند و رژیم صهیونیستی رو بکوبد و مقاومت رو تأیید کنه، ما از او حمایت میکنیم. انواع حمایت هایی که برای ما ممکن باشه، همه جور حمایتی که برای ما ممکنه، از هر کسی که با رژیم صهیونیستی مقابله کنه خواهیم کرد. از مقاومت حمایت میکنیم، از تمامیت ارضی کشورها ما حمایت میکنیم، از همه کسانی که در مقابله با سیاست‌های تفرقه افکنانه آمریکا ایستادگی می‌کنن، از اینا حمایت می‌کنیم. با همه کسانی که این تفرقه افکنی رو به وجود میارن طرفیم، مقابلیم. ما تشیعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن هست قبول نداریم. این تشیعی نیست که ائمه علیهم السلام اون رو ترویج کردن، اون رو خواستن. تشیعی که بر پایه ایجاد اختلاف، بر پایه تمهید و صاف کردن جاده برای حضور دشمنهای اسلام است، این تشیع تشیع نیست، این انحراف است. تشیع مظهر تام اسلام ناب است، مظهر قرآن است. ما از کسانی که کمک به وحدت میکنن حمایت میکنیم، از کسانی که ضد وحدت عمل میکنن مخالفت میکنیم، از همه مظلومان ما دفاع میکنیم. ما با این حرفایی که بگن شما در قضیه بحرین و چه دخالت کردیم، با این حرفا از میدان خارج میشه. ما هیچ دخالتی هم نکردیم، اما ازشون حمایت میکنیم. ما برای مردم مظلوم بحرین، برای مظلوم یمن قصه میخوریم، براشون دعا میکنیم، هر کمکی بتوانیم بهشون میکنیم. امروز حقیقتا مردم یمن، ملت یمن مظلومن. یک کشور رو دارن ویران میکنن به خاطر اهداف استکباری و سیاسی، همراه با حماقت. هدفهای سیاسی رو بعضی جورهای دیگر هم میشد دنبال کنن، اینا با حماقت دارن این اهداف سیاسی رو دنبال میکنن. برای ما دردناک حوادث یمن و بسیاری از حوادث دنیای اسلام در پاکستان و افغانستان و اینها هم حوادث زیادی هست که واقعا دردآور است. اینها رو بایستی دنیای اسلام با بیداری و بصیرت علاج بکند. اما درباره اتحادیه رادیو تلویزیون ها عرض بکنم، این اتحادیه بسیار مهمه. این کاری که شما شروع کردید، ایجاد این اتحادیه، این کار بسیار مهمه. ببینید امروز در کشورهای مسلمان لاعقل 70% 80% مردم پا پایبند مبانی دینی و اعتقادات اسلامی هست. شما نگاه کنید کشورهای اسلامی رو پایبندن مردم، مردم دینشون رو قبول دارن. این رادیو تلویزیون ها که باید نماینده خواست مردم باشن چقدر پایبندی به دین از خودشون نشون میدن در کشورهای اسلامی. این فاصله خیلی عجیبه، این شکاف عجیبیست. 70% مردم، 80% مردم گرایش دینی دارن. اون وقت در همون کشورها رادیوها و تلویزیونها در جهت دینی حرکت نمی کنند، خواست مردم آن انعکاس نمی دن. این خیلی همون چیزی رو اینها انعکاس می دن که خواست امپراتوری خطرناک رسانه‌ای استکباره. امروز استکبار یک امپراتوری عظیم رسانه‌ای درست کرده، اخبار رو به میل خودشون تحریف میکنن، پنهان میکنن، دروغهایی رو بیان میکنن، سیاستها رو از این طریق القا میکنن. اون وقت هم بگن که ما این رادیوی انگلیس ادعا میکنه که ما بیطرفیم، دروغ میگن. چه بیطرفیم؟ اینا درست در میدان سیاست‌های استکباری و استعماری حرکت میکنن، چه سیاست‌های آمریکایی، چه سیاست‌های انگلیسی، چه رسانه‌های شنیداری، چه رسانه‌های مکتوب، چه خبرگزاری‌ها، چه وسایل عجیب ارتباطاتی که امروز به وجود آمده، همه در خدمت سیاست‌های اوناست، در خدمت استکبار، در خدمت صهیونیسم است، در خدمت اهداف اوناست. در مقابله با این امپراتوری خطرناک، این مافیای عظیم رسانه‌ای که امروز در اختیار سرمایه‌داران و کمپانی‌های آمریکایی و صهیونیستی، در مقابله با اونها یک کاری باید انجام داد. اون کاری که شما دارید میکنید شروع یک حرکت است. این حرکت رو بایستی دنبال کرد، باید تقویت کرد، روز به روز باید تشدید کرد. شرکا و همراهانتون رو باید اضافه کنیم و انشالله آینده خوبی در انتظار است. من به شما عرض بکنم علی رغم رجزخوانی هایی که استکبار میکند و تلاش تراوانی که از لحاظ مالی و نظامی و اینها سیاسی و امنیتی استکبار و همراهان استکبار و دنباله های استکبار انجام میدن، در این منطقه و در کل دنیای اسلام آینده قطعا متعلق به اسلام است. انشاءالله عزت اسلام بیشتر خواهد شد، قدرت اسلام بیشتر خواهد شد. البته لازم است مجاهدت بشود و انسانهای مجاهد، مردان و زنان مجاهد، جوانان مجاهد در همه دنیای اسلام به حمد الله زیادن. قدر اونها رو باید بدانیم. شعارهامون رو، حرکتهامون رو، کلماتمون رو، فعالیتهامون رو باید در این جهت قرار بدیم و یقینا خدای متعال کمک خواهد کرد. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.